بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و شبانگاه نیک. من علی درستکار و این برنامه از مجموعه سیم و زر برای این پنج شنبه که تقدیم حضور شما میشه، البته برای شما که زنده و مستقیم تماشا میکنید. خوشحالیم برای اینکه زنده مونده ایم تا باری دیگر هم افتخار خدمت یابیم، هم افتخار سلامی دوباره. تو اتوبوس همین شبیه میامدم برای رسیدن به برنامه، عزیزی که سنی هم ازشون گذشته بود خودشون رو رسوندن به من ریزه و ضمن اظهار لطف و مرحمت من رو دعوت کردن که اولا قدردان این نعمت باشم که خدا میدونه هستم، بلکه به طور جدی خودم رو نونخور محبت مردم و همواره بهرمند از همین لطف ها می دانم. و به دنبال اون با من حرف زدن، گفتن که گاهی دقت می کنم خودشون رو بازنشسته یک دستگاهی معرفی کردن و بعد گفتن که تو فکر کن که خانه ای آنچنان داشتی و ماشین آنچنان و در ماشین خودت می نشستی، هر بار می رفتی برای برنامه و این سلام علیک ها و این گفتگوها رو دریافت نمی کردی. فرصت این که سلامی دریافت کنی از مردم، لطفی دریافت کنی، کلامی دریافت کنی رو نمی یافتی. چه داشتی؟ آیا ثروت و خوشی و دلخوشی تو همان ساختمانی بود که درش می نشستی و ماشینی بود که به تنهایی درش می نشستی و می رفتی؟ و بعد به تعبیر لطیفی اشاره کردن که ما سالهاییست راهمون رو گم کرده ایم، فکر به همواره به دنبال این میگردیم که وسیله هایی که ما رو منتقل میکنه از جای به جای دیگه بیاد بالاتر و ما چون توی اون بالاتر میشینیم فکر کنیم که بالاتر آمده ایم. و اشاره کردن که به نظر میرسه که سامانه خودمون رو گم کرده ایم، راه رو گم کرده ایم که بالا بودن ما به چیست، خوش بودن ما، عزت ما و شاد بودن ما به چیست. همین که ما کنار هم هستیم، داریم حرف میزنیم، حرف هم رو میشنویم، ایشون داره با تو حرف میزنه، من دارم با تو حرف میزنم، تو داری با من حرف میزنی، میگیم، میخندیم، توجه به هم میکنیم، شادیه و عزت و سلامتیه و خوش بودنه. گفتم اتفاقا ما هر پنج شنبه با عزیزی آقای دکتر علی زمانی مینشینیم و اتفاقا راجع به معنی زندگی با هم حرف میزنیم و همین موضوع رو حرف میزنیم که چه مونه؟ چرا با وجودی که داریم بعضن اما احساس میکنیم نداریم، با وجودی که سیریم احساس میکنیم گشنه ایم، با وجود این که میدویم اما میبینیم که نرسیده ایم، با وجود این که خوشیم اما همواره احساس ناخوشی داریم و ناشادمانی. معنی زندگی به چیست؟ برای رسیدن به شادی واقعی، به لذت واقعی چه باید کرد و چه راه باید رفت؟ افتخار دارم برای این برنامه هم در حضور آقای دکتر علی زمانی عزیز هستم و آماده هستیم برای آغاز گفتگوی دیگر و تقدیم گفتگوی دیگر، اما روی زیر موضوعی از مجموعه یا از عنوان کلی معنی زندگی انشاءالله تعالی حضرت دیگر شاهد خواهید بود. امیدوارم بپسند.
آنجا که انگیزه دوستی سود است، آدمیان برای سود شخصی خیش یکدیگر را دوست دارند و آنجا که انگیزه دوستی لذت است، برای لذت شخصی خیش، یعنی نه برای آن که آن دیگری شخص محبوب است، بلکه از آن جهت که سودمند یا مایه لذت است. این گونه دوستی ها زود از میان می روند و همین که یکی از دو طرف دیگر سودمند یا مایه لذت نباشد، دوستی با او به پایان می رسد.
خیلی خوب، این هم قطعی بود از ارسطو و نظر ایشان که شنیدید. به این ترتیب وارد بحث میشیم، اما من در همین آغاز برنامه عرض میکنم که پیام هایی از شما در باره برنامه هفته پیش ما که به مناسبت شب مبعث رسول اکرم صلی الله علیه و آله پخش شد به دست ما رسیده و در اون سراسر لطف شما و همراهی شما و ژرف‌اندیشی شما منعکس و واقعا انگیزه بخش برای ما. اما عذرخواهی میکنم از اینکه میخوام طرح نکنم پرسش ها و پیام های شما رو، برای اینکه از بحثمون دور میافتیم و عملا رشته کلام در بحث معنی زندگی از دست میره. آقای دکتر سلام به شما، عیدتون مبارک، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض ادب، احترام و سلام دارم خدمت جناب عالی و همه جویندگان معنا و همه کسانی که در این شبهای زیبا که هم ماه شعبان هست، ایام تولد بزرگترین الگوهای معنا و معناهای مجسم و عینی، هم واقعا اردیبهشت این امسال تو تهران و همه جا، البته مخصوصا امشب من به قدری زیبا بود، درخت‌ها و فضا و باران، آدم اصلا خود فضا فضای معنا بود.
بله.
خود حافظ گل دربر و می در کف و معشوقه به کام است. بله. سلطان جهانم به چنین روز غلام است. در مذهب ما باده حلال است، ولیکن بی روی تو ای سرو گل اندام حرام است. البته مذهب ما باده حلال نیست.
بله.
این باده معرفت. بله. در واقع خیلی ممنونم از مقدمه خیلی زیبایی که جناب عالی مطرح کردید و واقعا زندگی همونه که در متن جامعه میگذره، همون پیرمردی که شما تو اتوبوس دیدید یا کسی که من امروز دیدم، اتفاقا چهار قناد یک باز زیاد پیرمردم نبود، گفت من کارشناسی تاریخ خوندم دانشگاه فردوسی مشهد و اینها و همین سوال داشت و بحث داشت. من به کسانی که
دقتای مردم حقیقتا
خیلی
برای
جالبه.
ما
واقعا احساس میکنم که مخاطب درگیر میشه و براش مهمه و واقعا هم خیلی از چیزها رو من از همین گفتگوهای رو در رو دریافت میکنم و همین دیگری هایی که مواظب ما هستند و منزله آینه ما رو تصحیح میکنن. راجع به پیام ها فقط من یه نکته عرض کنم، اگر لطف خدا شامل حال ما شد و علل و اسباب دست به دست هم داد و شب مهتابی بود و دل خوشی و خیال راحتی، بحث پیامبری و معنا را که مطرح میکنیم با امید خدا و پیامبر معنا، ما فقط شب مبعث یه تیکه کوتاهی مطرح کردیم، پیش درآمدی بود، عرض ارادت بود. در واقع و الا این بحث دامنه خیلی وسیعی داره و حتما به جاش من توضیح میدم
انشالله. انشالله این که باشه و خوشحالیم که مورد قبول مردم بوده. انشالله که خود حضرت رسول هم از ما قبول کرده اند و مشمول لطف ایشان هم باشیم و بمانیم. پیش از اون عزیز سن و سال گذشتهی که عرض میکردم، اتفاقا یک جوان دیگری هم اصلا لطف میکردن و اشاره داشتند که این موضوعات موضوعات مورد نیاز جامعه هست. به هر صورت آقای دکتر، ما این رو در حضور امثال جناب عالی و خود جناب عالی آموخته این که و آموخته این که معنی دار بودن زندگی که یک واقعیت هست و واقعیت جاری و حتمی است، فهمش برای ما یک ضرورته و فهمیدن آن و دانستن آن میتواند واقعا در قدم برداشتن فیزیکی ما توی کوچه و خیابون اثر داشته باشه.
واقعا بحث باید به گونه ای باشه که به طور ملموس و عینی به ما کمک بکنه که زندگی زیباتر و اخلاقی تر و انسانی تر و معنوی تری داشته باشیم. بله. و اگر ما مثلا یه سری بحث های انتزاعی بگیم ارسطو چی گفته، نمیدونم افلاطون چی گفته، کی چی گفته، برحال از اون آسمان بحث های انتزاعی باید بیاییم به زمین.
بله.
و تک تک آدم هایی که الان با زندگی درگیرن، وقتی پای این برنامه می نشینن، نکته ای به طور عینی و ملموس در حقیقت نکته طبیبانه دریافت کنن که زندگی زیباتر و بهتر و شیرینتر و جذابتری داشته باشن.
بله. نمیخوام مانع ورود شما به متن گفتگو شده باشم، اما دوست دارم بدونید که میفهمم و لذت میبرم برای معلم این شیرینی است که بدون کسی که پاش میشینه میفهمه. میخوام از این لذت بهره مند باشید. واقعش اینه که احساس میکنم گاهی دانستن این نکته ها مثل نرمش و ورزشیه که برای جسممون میکنیم، که میبینیم هر وقت انجام میدیم چقدر رو نشاط جسمی ما و صورت ما حتی مؤثره. گاهی فکر میکنم
حتی جسارت اون نرمشه اگه دیدید، مثلا گاهی وقتا ما میخواییم نرمش کنیم
بله،
ولی اون نرمش اگه درست انجام ندیم
بله،
چه بسا اثر تخریبیه
بله،
بیشتره. یعنی بله، احساس چیز میکنیم. داستان زندگی هم در واقع همینجوره. یعنی اگر اون حتی تلاش میکنیم برای بهتر کردن زندگی، ولی اگه این تلاش ها بر اساس آگاهی و تجربه و اصول و اون هنر زیستن یا اون علم زیستن واقعا نباشه، چه بسا بیشتر آسیب به خودمان میزنیم.
بله،
اینه که واقعا روح هم مثل جسم احتیاج به ورزه و تمرین و ترب و مربی و اینها داره.
حقیقت دیگری که خواستم عرض بکنم این است که در همین باره، این که چون این گفتگوهایی حکم ورزشی داره به این معنا که روح ما رو به نشاطی وامی داره که در نگاه به زندگیمون و در حرکت روزمره زندگیمون به دنبال معاش هم به ما یک صلابت و نشاط دیگری میده که من حتی اگر یک شخص تو رده پایین جامعه هم هستم یا رده ضعیف جامعه هستم، طبقه ضعیف‌تر، که گاهی احساس میکنم مثلا من مؤثر نیستم، ما که ضعیف، ما که فایده نداریم، مثلا یک شغل عادی معمولی داریم یا شغل ضعیف و ناچیزی داریم، هم اگر به این مفاهیم توجه بکنم اتفاقا به من جانی میده که در مسندی که دارم کار میکنم و نقش دارم اون رو بسیار مهم بشمارم، برای اینکه مبتنی بر یک دریافت و معنایی است که اگر اون رو با جدیت تمام و به حسن تمام انجام بدم، نقشم رو هرچه تمامتر انجام دادم و اثر تمامتری بخشیدم به جامعه.
من یه مثالی میزنم از تاریخ فلسفه. میدونید یه جریانی در تفکر فلسفه به نام جریان رواقی
داره،
رواقیون
داره،
که اینها عمده مسئله‌ای که داشتن این بود که چگونه بهتر زندگی کنیم. یعنی مسئله اصلیشون زندگی بود واقعا
داره،
و مربوط به اصطلاح یونان باستانه. جالبه، یه برده هست به نام اپیکتتوس و یک امپراتور هست به نام مارکوس اورلیوس، امپراتور روم، که مارکوس اورلیوس دقیقاً آموزه های خودش از اپیکتتوس میگیره که یه برده است. آره، در باب این که با مصیبت ها، با مرگ، با پیری، با تنهایی، با این جنبه های منفی زندگی چجور مواجه بشیم و چجور خودمان را آماده کنیم و حتی با زیبایی های زندگی چکار کنیم که از زیبایی های زندگی بهترین استفاده رو بکنیم. مارکوس اورلیوس امپراتور رومه، ولی به اصطلاح از همون قواعد و از همون اصولی دفاع میکنه که اپیکتتوس در واقع برای او یادگار گذاشته. و اپیکتتوس یه برده است، توجه فرمایید،
یه آدم ضعیف،
یه آدم. بنابراین این که زیستن حق هر انسانی است، زیبا زیستن و به اصطلاح زندگی معنادار هم میتونه، هم باید و هم حقشه، و ما کاری که میتوانیم حالا تو این برنامه ها کمکی بکنیم، امدادی برسانیم انشاءالله به لطف خداوند و مساعدت به اصطلاح
مجموعه
و حضرت عالی، اینه که واقعا راهی را تا اونجایی که امکان داره برای کاهش ناملایمان، برای بهتر زیستن، برای شاد زیستن، آرام زیستن و به اصطلاح یک زندگی، یا به تعبیر قرآن حیات طیبه. حتی پیامبران هم نهایتا آمدن که به اصطلاح استجیبوا لله و للرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اصلا اینا جواب بدهید به دعوت پیامبران برای اون چی که دعوت میکنن شما رو، به سوی اون چی که شما رو زنده میکنه. معلومه این زنده بودن که حالا در قرآن به زیبایی چیز شده، یه حیات شایسته و با به تعبیر استاد جعفری حیات معقوله و به تعبیر اون خود قرآن میگه حیات طیبه. تمام تلاش ها برای اینه که ما زندگی بکنیم، نه اینکه زندگی نکنیم، ولی زیبا زندگی بکنیم، درست زندگی بکنیم. و واقعا مشکلاتی وجود داره که ما را از این نعمت محروم کرده و ما در حد خودمون باید تلاش کنیم که به اصطلاح کمک کنیم، دستگیری کنیم، هم به خودمون دستگیری کنیم و به همه کسانی که میتوانیم دستگیری کنیم.
ان شاء الله. پایان سخن رو آخرین جمله های اون مرد عزیز تقدیم میکنم.
همیشه خیلی رو شما اثر
گذاشت. خیلی خیلی برام جالب بود. آخه اولا خیلی منظم صحبت میکردن و بعد خیلی ژرف نگرانه. آخرین کلامشون
چی بود؟ بیا اینجور افرادی رو واقعا
یه وقتی بیان مشارکت. بله بله بله. آخرین جمله‌ای که بعد پیاده هم شدن گفتن که من فکر میکنم که ما باید به هر حال اعتقاداتی هم داشته باشیم و با اعتقاداتمون زندگیمون رو بچینیم. ایشون میگفت من فکر میکنم که خیلی وقتا عقیده هامون رو گم کردیم و اعتقاداتمون رو گم کردیم، بنابراین میزنیم به در و دیوار و راه رو کج میریم. فاصله میگیرم، برمیگردم خدمت آقای دکتر علیزمانی عزیز خواهم بود، خدمت شما خواهیم بود با موضوع دیگری و معنای زندگی. آقای دکتر علیزمانی برانن تا امشب موضوع ارتباط با دیگری، ارتباط با دیگری اصیل و غیر اصیل و ارتباط اصیل و غیر اصیل با دیگری اصیل یا غیر اصیل رو تبیین کنند و تفهیم کنند. سیم و زر رو تماشا میکنید از شبکه 4 تلویزیون.
عشق ورزیدن نسبت به دیگری کاری مخاطر آمیز و نامطمئن است. برای کسی که در پی عافیت، آسودگی و راحتی است، رحم مادر یا گور بهترین مکان است. عاشق از لحاظ روحی به دیگری کاملا گشوده می شود. در این وضعیت فرد به لحاظ عاطفی کاملا آسیب پذیر می شود.
آقای دکتر امیر عباس علیزمانی دانشجوی دانشگاه تهران، داره تخصص فلسفه، مثل هر پنج شنبه دیگر مهمان این برنامه هم هستند. آقای دکتر، دیگری و ارتباط با دیگری. بله.
من به اصطلاح اگر اشکال نداشته باشه اول یه ابیاتی از مولانا جلال الدین رو میخونم، بعد وارد این بحث میشم که واقعا هم دیگری های اصیل هستن هم غیر اصیل، همونطوری که جناب علی به زیبایی فرمودین، هم ارتباط اصیل و غیر اصیل هست و باید ببینیم که ویژگی های ارتباط اصیل با دیگری اصیل چیه و چگونه ما را به خودمان میرسانه. من این ابیات که دفتر دوم مثنوی هست به اصطلاح ادامه اون ابیاتی هست که مدتی این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد، تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نگردد شیر شیرین خوش شنو. چون ضیاءالحق حسام الدین انان بازگردانید ز اوج آسمان، چون به معراج حقایق رفته بود، بی بهارش غنچه ها نشکفته بود. چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. حسام الدین چلبی اون مخاطب مولانا بود که مدت 2 سال در جلسه درس مولانا حضور نداشت و خود مولانا جلال الدین میگه وقت این معراج حقایق رفته بود ولی میگه وقتی برگشت، چون ز دریا سوی ساحل بازگشت، چنگ شعر مثنوی با ساز گشت. حضور این دیگری در مجلس مولانا و مولانا هم 2 سال تعطیل کرد، واقعا 2 سال سرودن مثنوی رو تعطیل کرد، البته دلایل دیگری هم میاده. بعد میگه بلبلی زینجا برفت و بازگشت، بحر سید این معانی بازگشت، ساعد شه مسکن این باز با، تا ابد بر خلق این در باز. آفت این در هوا و شهوت است، ورنه اینجا شربت اندر شربت است. واقعا مولانا میگه اینجا شربت اندر شربته، به شرط این که شهوت و هوا نباشه. بعد این ادامه داره خیلی مفصله و یه جایش مثلا بحث تنهایی رو مطرح میکنه و بحث یار خدایی رو مطرح میکنه. من این قسمتش را میخوام خدمت بینندگان بخونم. او جمیل است و محب للجمال، کی جوان نوگزیند پیرزاد. خوب خوبی را کند جذب این بدان، طیبات و طیبین بر وی بخوان. در جهان هر چیز چیزی جذب کرد، گرم گرمی را کشید و سرد سرد. قسم باطل باطلان را می کشند، باقیان از باقیان هم سرخشند. ناریان من ناریان را جاذبند، نوریان من نوریان را طالبند. ببینید مولانا جلال الدین استفاده میکنه از این که دیگری ها با هم، اونایی که ناریان به طرف ناریا میرن، اونایی که نوریان به طرف نوری ها میرن، یه سنخیتی هست و واقعا این رو به زیبایی تمام توضیح میده که گر لطیفی زشت را در پی کند، تسخری باشد که او با وی کند. میگه اگه یه زیبارویی ملیحی لطیفی بیاد مثلا یه زشت چهره ای را مثلا دنبال کنه، معلومه که میخواد مثلا بهش مسخره کنه. مثلا کی ببینم روی خود را ای عجب، تا چه رنگم همچو روزم یا چه شب. اینجا مولانا میاد تأثیر دیگری در شناخت خودم را مطرح میکنه که واقعا من کی روی خودم را میبینم، روی خودم را چجوری ببینم. مقصود از روی خود یعنی روی جان خود، یعنی اون خود حقیقی خود.
بله.
من کی اون خود حقیقی خودم را میبینم، تا چه رنگم همچو روزم یا چه شب. من کی هستم واقعا؟ میگن یکی از وحشتناکترین لحظه ها یوم قبل السرائر که یومم تعبیر کردم، میدونی تعبیر روز میکنن. چرا؟ چون اونجا دیگه هیچی شب نیست، دیگه شما هیچی نمیتونی پنهان بکنی، آشکار میشه، خودها آشکار میشه. در حقیقت میگن یکی از سخت‌ترین چیزها دیدن خوده و افراد خود را میبینند و دیگری ها همه یکدیگر را میبینند. مولانا منتها میگه مهم اینه که آدم در این دنیا خودش را ببینه. نقش جان خیش میجستم بسی، هیچ می ننمود نقشم از کسی. گفتم آخر آینه از بحر چیست، تا بداند هر کسی کو چیست و کیست. قبلا اینا رو خونده بودیم و آینه آهن برای پوست هاست، آینه سیمای جان سنگیبه هاست. آینه جان نیست الا روی یار. این آینه، ما یه آینه جسم داریم. متاسفانه یکی از چیزهایی که در دنیای مدرن اتفاق افتاده، انسان فروکاسته شده به بدن انسان و الان دیدید تمام همت برای آراستن بدنه و تمام رسانه و نمیدونم تبلیغات و سینما و فیلم و همه چیز رو بدنه، رو جسمه. مولانا
و حتی آقای میگم گاهی بعضی وقتا بعضی از مفاهیم خیلی عمیق هم به سطح کشانده میشه،
کشانده شده دیگه،
در محدوده یه همین جسم باقی.
دقیقا
بله
دیگه. مثلا الان شما نگاه کنید، مثلا برداشت یک کسی مثل شوپنهاور از عشق، میگه عشق این شهوت ریدیوس میکنه، تقلیل میده.
بله.
یا مثلا خیلی ها، من یه وقتی بحث مفصلی با یک کسی داشتم که ایشان معتقد بود عشق همینه، در حالی که عشق در درجه اول به جان تعلق میگیره، به روح تعلق میگیره. همین که میفرمایید یعنی همه چیز به سطح آمده، تقلیل پیدا کرده،
زندان سطح.
آره دیگه، مثلا دوستت دارم یعنی چهرت میپسندم، یعنی چهرت جذابه، یعنی به اصطلاح از دیدن تو، از دیدن این فیزیک، این چیز خیلی خوشم میاد. آره، بنابراین
برای همین هم زود میپره، زود به هم میخوره.
آره.
و رابطه بازم همون مرد گفت گفت زود دوامون میشه و زود میریم و به هم.
شاید او یک فرستاده بوده برای شما فرستاده.
نه واقعا. بله.
آینه جان نیست الا روی یار، روی اون یاری که باشد زندیار. گفتم ای دل آینه کلی بجو، برو سراغ آینه کلی، آینه مطلق، حضرت حق. اونی که به اصطلاح به معنای واقعی به اصطلاح درش میتونی روی خودت را و هستی را ببینی، رو به دریا کار بر ناید بجو. بعد مسئله حضرت مریم را مطرح میکنه. مریم در سخن حضرت مریم سلام الله علیها در سخن مولانا نماد درده و درد مریم را به خرمابن کشید. و حالا توی فیه مافی تعبیری داره واقعا، میگه درد بود که مریم را به زیر اون درخت کشان، درد بود که اون درخت خشک را سرسبز کرد، درد بود که اون تولد را به وجود آورد. میگه تا تو درد نداشته باشی خلاصه اتفاقی نمیفته. بعد به اصطلاح اینجا مولانا میگه آینه زین طلب بنده به کوی تو رسید، درد مریم را به خرما و بن کشید. دیده تو چون دلم را دیده شد، شد دل نادیده غرق دیده شد. بعد ادامه میده نقش من، این جملهش مورد نظرم بود که اینا دیگه تمام میکنم، نقش من از چشم تو آواز داد. این من وقتی خیره شدم به تو، نقش من از چشم تو آواز داد که منم تو، تو منی در اتحاد. که برمیگرده به این که انسان در واقع وقتی که در نگاه خداوند قرار میگیره احساس یه وحدتی با خداوند میکنه و خودش را مییابه و خدا را مییابه. که این البته یه تبیین خیلی عمیقی داده که میخوام بگم که این یه نوع رابطه است که مولانا این که میگه قسم ناریان من ناریان را طالبن، نوریان من نوریان را طالبن، ارتباط ها گاهی ارتباط های ناری هست،
بله،
دیگری ها گاهی دیگری های ناری هستند، گاهی ارتباط ها ارتباط های نوری هست.
بله.
طیبات و لطیبینه الخبیثات و این الخبیثات و للخبیثین، یکی یه معناش ممکنه بگیم مثلا بدی ها زشتی ها، یه معناش هم اینه که آدم های بد سراغ آدم های بد میرن، دور هم جمع میشن. و این فوق العاده مهمه، کدام دیگری و کدام ارتباط. ما رو این بحث خیلی به استدلال میخواییم تکیه کنیم که واقعا هر نوع ارتباطی به معنا منتهی نمیشه، هر نوع ارتباطی به اصطلاح اصالت و گشودگی منتهی نمیشه. برخی از انسان‌ها هستند که چه بسا درجه از معنا هم دارن، درجه از اصالت هم دارن، ولی وقتی در یه شبکه ارتباطی دیگری قرار میگیرن همون معنایی هم که دارن از دست میدن.
در همین باره به نظرم آیات دیگری هم میشود استناد کرد، اگر بخوایم حالا قرآنی نگاه کنیم، مثلا کل نفس به ما کسبت رهینه،
درسته،
هر کسی مرهون آنچه هست که خود بده، یا این احسنتم احسنتم لانفسکم و این اسعتم فلها، هر کی خوبی بکنه به خودش کرده. یا آیاتی که میگه که اعمالتان را خواهید دید،
درسته،
شرن یرهو خیرن یرهو.
اگه بخوایم قرآنی به مثلا نگاه کنیم، من به نظرم بعضی از آیات هست که میگه مؤمنین بعضهم اولیاء و بعض، اینی که واقعا بعضی از مؤمنین اولیاء بعض هستن،
بعضی برتری
اولیاء، حالا بعد خواهم کرد که به اصطلاح اون رابطه ولایتی که بین مؤمنان هست همون واقعا اون ارتباط معدی به معناست، اون ارتباطی که به معنا منتهی میشه که خداوند ولی مؤمنین هست و رسولش ولی مؤمنین هست و مؤمنین نسبت به من. و راجع به منافقین و کافران و جهنمیان هم این تعبیر را داره که اینها به اصطلاح اینا یه شبکه ارتباطی هم برای خودشان. به هر حال این جهان جهان ارتباطه،
بله،
و هستی ما هستی ارتباطیه. ما با دیگری زندگی میکنیم و با دیگری ارتباط داریم و واقعا به اصطلاح به معنی واقعی کلمه در خلوتترین خلوت ما هم دیگری حضور داره، در رؤیاهای ما، در عالم خیال ما. گاهی وقتا اتفاقا مثلا این هفته دانشجوی آمده بود، مثلا از یک مثلا کسی در زندگیش گلایه داشت و اذیتش کرده بود، ولی بعد میگفت این شبکه ارتباطی که تو محیط کار هست که شبکه میگفت مثلا درستی نیست، یا این شبکه‌ای که اون ذهنیت‌ها اون خاطره میگه من در لحظات خلوتم رها نمی‌کنه، یعنی مرتب این حرف. دیگری حضور داره. یه وقت این دیگری که حضور داره واقعا یه دیگری نیروبخش و انرژی آفرین و گشاینده و زیبا هست، یه وقت یه دیگری هستش که واقعا آزاردهنده و مانع هست. من به اصطلاح امشب اجازه میخوام که این دوگونه ارتباط را در حقیقت توضیح بدم که کجا ما معیار داشته باشیم، در کجا هست که این ارتباط شایسته و بایسته. حالا ما اسمش میزنیم ارتباط اصیل. گاهی وقتا این ارتباط هست ولی ارتباطی است نادرست و این ارتباط نادرست به اصطلاح انسان را بیچاره میکنه. ما به هر حال تحت تأثیر این شبکه ارتباطی هستیم و این شبکه ارتباطی فکر ما را، شخصیت ما را، ذهن ما را، عمل ما را، روح ما را و به یک معنا آینده ما را میسازه و این مسئله حساسیه برای ما.
مهمه.
دیگری به یک معنا، حالا من اون تعبیری که از ارسطو نقل کردم که دوست حقیقی انسان اون خود دیگری انسانه، یا تعبیری که خودم بنده به کار بردم که تو کی هستی، اگر بخوایم بپرسیم تو کی هستی، واقعا باید بگیم با کی هستی. این وجود معی به اصطلاح، اگر واقعا بخوایم بگیم تو کی هستی به یه معنا، دقیقا اینه که با کی هستی، با کی زندگی میکنی و به اصطلاح الگوی تو کیه، یا با کی نفس میکشی،
هم نشینی
هم نفسی، هم دمی. این فوق العاده مهمه و اگر ما به این دقت بکنیم باید تفکیک کنیم بین دیگری اصیل و دیگری غیر اصیل، رابطه اصیل و رابطه غیر اصیل، و یه مقداری هم واقعا شبکه ارتباطی خودمان را دوباره بازبینی کنیم و ببینیم که به اصطلاح این رابطه هایی که ما داریم آیا ما را به عالم معنا راه میبره یا به عالم پوچی.
خیلی متشکرم. باز برای این که بحث محسوس‌تر بشه اصخایی میکنم جسارت نباشه، مثالی عرض میکنم. من نمونه ای که ناظر به همین جمله های پایانی جنابالی که واقعا مثلا توی انتخاب هامون آقای دکتر پالا، اگر انشالله بحث ازدواج و خواستگاری ها باشه، بحث چه عروس باشه چه داماد، بحث انتخاب همکار، انتخاب همشاگردی، همسفری دوست. و مانند این دوست، معمولا همین معیار وجود داره و مردم این رو معیار قرار میدهند که ببینیم رفیقاش کیان، ببینیم کدوم مدرسه درس خونده، تو چه مکتبی بزرگ شده و نفس کی بهش خورده یا نخورده.
درسته.
همین هاست دیگه.
بله بله دقیقا همین هاست. یعنی دیگران وقتی به ما نگاه میکنن در حقیقت اون حضور دیگری ها در ما رو احساس میکنن و میبینن، میگن این شاگرد کی بوده، چه پیش کی درس خونده، با کی رفیقه، با کی ارتباط داره، از کی، با کی عاشق کیه، دوست کیه. حالا اونا رو که میرسیم اصلا، اینی که واقعا روایت داریم جناب درستکار، خیلی هم واقعا اینا عمیقه. میگه انسان با هر اون چه که دوست داره مشهور میشه. یعنی چی؟ من یحبو یا ما یحبو، یعنی تو عشقت هستی. تو عشقتی. حالا توی مثنوی اتفاقا تعبیر زیبایی داره، میگه مثلا یک پرندهی هست، نمیدونم سرش به طرف روستاست، دومش به طرف شهره. البته روستا در نگاه مولانا اون جاییه که، نه اینکه خدای نکرده قصد جسارت داشته باشیم، روستا اونجاییه که از ولی خالیه، روستا اونجاییه که از معرفت خالیه، روستا اونجاییه که کوچیکه، همه چیز کوچیکه. این تعبیر یعنی نماده، نه اینکه ناظر به این روستا باشه. و شهر محل، شهر معرفته و شهر خداست. میگه اگه دومش به طرف شهره، دومش با ارزشه. اگر سرش به طرف شهر، سرش با ارزشه. ببینید یعنی تو کی هستی؟ اونی که تعلق بهش داری. تو کی هستی؟ اونی که قلبت برای او میتپه،
رو به او داری،
رو به او داری. میگه اگه باز شکاری باشی، موشی را بخوای شکار کنی، جسد میگه تو یه موش هستی. همت انسان ها، قدر رجل را قدر همته.
بله.
اینی که معشوقت باید بزرگ باشه.
بله.
عشقت باید بزرگ باشه.
بله.
دیگریت باید بزرگ باشه. پیامبران آمدن همینه بگن. پیامبران آمدن به ما بگن شما کوچیک نیستی.
بله.
شما خیلی بزرگید. عشقتانم بزرگ انتخاب کنید. شما بزرگتر از هستی هستید، بزرگتر از پول هستید، بزرگتر از معذرت میخوام شهوتید، بزرگتر از سکس هستید، بزرگتر این چیزای اینا. به هر حال چیزایی هست که تو زندگی انسان باید باشه، ولی تو خیلی بزرگی. تو تنها کسی هستی که میتوانی معشوق خدا بشی، مخاطب خدا بشی. اون وقت ببینید آمدن به ما بگن که اون دیگری که باید تو دست تو دستش بذاری کیه، و اون آمدن اون ارتباطه را. من به نظرم بیت الغزل سخن پیغمبران و بیت الغزل سخن پیامبر ما اینه که به ما بیان بگن که چه ارتباطی.
بله.
و با چه کسی.
بله. بله، ما به طورت آقای خسروپنا که هستیم این بحث پیش میاد. حالا در بحث دینی دقیقا این موضوع یا خدمتی که از یه آقایون بحث قلن کنتم توه بوم
الله رو سیموزر شده
انشالله. انشالله. نه واقعا من که حال بهره میبرم
بخاطر معرفت هم.
بله. قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. این همش ربطا رو داره نشون میده. اگه خدا رو دوست دارید دنبال من بیاین تا خدا دوستتون بداره و گناهانتون رو بیامرزه. این ربط دیگه، همین رابطه ها.
ببین اینی که مثلا حالا در عرفان ما هست که غایت سلوک، غایت تشبه به خداست. اصلا آدم با هر کس مراوده داشته باشه.
بله.
با هر کس عشق داشته باشه، مثل او میشه. و انسانی که به اصطلاح با خدا نرد عشق میبازه و با خدا گفتگو میکنه و با خدا زندگی میکنه، مثل او، شبیه به او، به اصطلاح تجلی اسماء و صفات او میشه.
بوی او.
ولی دیگه و چشم او مثلا این که راجع به امیرالمؤمنین داریم.
بله.
رسول اکرم بهش میگه تسمع و ما اسمع، تو میشنوی هر اون چه من میشنوم، ترا ما ارا، میبینی هر اون چه. ببینید اینی که واقعا در اثر ارتباط داد و ستد، شما هر کس زیاد باش داد و ستد بکنید، مراود مثل او میشید، مثل او میشید. لذا به اصطلاح عارفان ما میگفتن آقا اگه بناس مثل کسی بشه باید مثل خدا بشه انسان. توجه فهم. مثل نه اینکه یعنی واجب الوجود بشه.
بله.
معلومه که ممکن الوجود واجب الوجود نمیشه. یعنی اون تعبیری که مولانا جلال الدین میکرد، میگفت دیده سیر است مرا، زهره شیر است مرا، جان دلیر است مرا، زهره شیر است مرا، زهره تابنده شدم. واقعا دیگه تشنه نگاه به این یکی اون یکی نمیشه. آدمی که به اون چهره نگاه کنه دیگه تشنه نگاه، این که دیدید آدم ها تشنن.
نه.
او این جمال میخواد، جمال مطلع همش تو این مصداق ها گیر کرده.
آره.
یا مثلا تشنه قدرت میشه. خب وقتی به سرچشمه قدرت برسه، به سرچشمه زیبایی برسه، به سرچشمه عشق برسه، او وقت سیر میشه، غنی میشه.
بله.
و این ارتباط، ارتباط اصیله.
بله. خیلی متشکرم. فاصله میگیریم، برمیگردیم، گفتگومون رو ادامه میدیم و مثل همیشه در بخش پایانی انشاءالله خدمت یکی دو عزیز بینندمون هم خواهیم بود در بخش پایانی برنامه. سیموزر از شبکه 4 ادامه داره. خب ما دو سه دقیقه دیگه آیا تو این بخش با هم صحبت بکنیم. بله به این صورت میگذارم بگم بر سر پخش نشین و گذر آم بده.
ببین من امشب راستش میخواستم ویژگی های ارتباط اصیل را بیان کنم که در ارتباط اصیل ارتباط دو سویه است، نه یک سویه. این یک دو ارتباط، ارتباط وسیله و هدف نیست. اینا را رو قاعدتا
هفته بعد باید بگیم
خدا اگر زنده بودیم و خدا باستر توضیح میدیم. اولا ارتباط اصیل ارتباطی دو سویه است، نه یک سویه. یوهب با هم و یوهب بونه. دوم این که ارتباط اصیل در حقیقت ارتباطیست نه وسیله و هدف، ارتباط ابزاری نیست. ارتباطیست، حالا من تعبیر میکنم به جزء و کل، یا به اصطلاح بعضی ها تعبیر میکنن من تو به اصطلاح. حالا اینه واقعا باید جلسه بعد من مفصل توضیح بدم، چون
ارتباط همون دو سویه بودن رو داره میگه.
نه نه، یه وقت هستش ارتباط ابزاریه، با اون ارتباط داره. من شما رو فقط ابزار قرار میدم که به لذتی یا به سودی برسم. وقتی رسیدم دیگه کاری به شما ندارم، رها میکنم. یا اگر کسی باشه بهتر از شما این لذت یا سود رو برای من فراهم کنه، جا به جام جایگزین پذیر ارتباط سطحیه. ارتباط اصیل ارتباطی هست که در حقیقت من با دیگری در حقیقت یک جهان مشترک میسازیم، یعنی صرفا بیرونی نیست. ما چنان با هم متحد میشیم و چنان با هم در حقیقت در می آمیزیم که به قول چیزا میگن وی اورنس، یک آگاهی مشترک، یک به اصطلاح در حقیقت یه زیست جهان مشترک پیدا میکنیم. خوشبختی تو میشه خوشبختی من، شادی تو میشه شادی من، درد و رنج شما میشه درد و رنج من. این در داستان عشقه که عاشق و معشوق چنان با هم متحد میشن که در حقیقت یکی میشن.
بله.
تعبیر عامیانه ای ما به کار میره، عامیانه هم نیست البته، یک روح عمومی جنرال.
بله.
یک روح در دو بدن. بله. حالا این گویای یک سخنی است که انشالله جلسه بعد توضیح میدم. رابطه اصیل واقعا یه رابطه گشوده است. من سعی میکنم گشوده هستم، خودم در دنیای معرفتی خودم زندانی نیستم. باورهام را اجازه میدم تو نقدشان کنی، اصلاحشان کنی. احساسم را تلطیف کنی، اصلاح کنی. رفتارم را با این آینه بودن، وقتی آینه ها مقابل هم هستن، گشوده هستن به روی هم
و کم و زیاد میشه گاهی اصلاح میشه،
تعدیل میکنیم همدیگر را، اصلاح میکنیم همدیگر را. لذا در رابطه اصیل یه رابطه ای هست که همواره من یه جان تازه ای، هویت تازه ای، تولد تازه ای پیدا میکنم و شما به من کمک میکنی که در حقیقت این اتفاق بیفته. در رابطه اصیل من با همه وجودم با دیگری ارتباط دارم، فقط با بدن او هم همینجور. اینجور نیست که ما فقط با بدن هم دیگه، مثلا در رابطه غیر اصیل، رابطه مالکانه، رابطه با بدنه واقعا. این اون چیزیه که حالا من امشب میخواستم ولی نرسیدم. در دنیای جدید چون پول معیاره، بدن هم ابزاریه برای پول و درآمد. و تو جلسه بعد انشاءالله توضیح خواهم داد که عقلانیت مدرن در دنیای جدید متاسفانه همه چیز را ابزار برای درآمد، برای سرمایه و برای سود کرده و این ارتباطها را تبدیل کرده به یه ارتباطهای سطحی، یه ارتباطهای موقت، یه ارتباطهای کوچیک. این انشالله در مجال آینده در جلسه بعد به تفصیل توضیح خواهم داد. و یه نکته آخری، نکته ای که متاسفانه ارتباط ما الان مخصوصا در حتی فرهنگ ما متاسفانه به جای اینکه ارتباط صادقانه و صمیمانه باشه، ارتباطی مبتنی بر رقابت، مبتنی بر نمره دادن، مبتنی بر قضاوت کردن، مبتنی بر به اصطلاح مرتب تلاش کردن برای این که ما دیگری را تحقیر کنیم، توهین کنیم. و این رابطه، رابطه غیر اصیله. همیشه تو رقابتیم راجع به فرزندمان که فرزند من فلان دانشگاه رفته، راجع به این ماشین من دارم، این نمیدونم. تعبیر زیبایی که قرآن داره، حتی به اصطلاح تو مجالس عروسی من تو حتی بله. مجالس حتی بعضی جا من میدونم مجالس ختم
بله.
آره
بله.
قرآن بله. تعبیر میکنه الهاکم و تکاثر حتی زرتم المقابر بله. یعنی اینقدر این دامنی رقابت که به قبرها هم شمارش قبرها هم میرسه. متاسفانه این نگاهی که با هم داریم که همدیگر را رقیب هم میدانیم، همدیگر را مثلا در حقیقت مزاحم هم میدانیم و کسی میدانیم که باید از او سبقت بگیریم، همیشه در دویم، همیشه در جنگیم، لذت زیستن، لذت آرامش، لذت تفکر، لذت نیایش، لذت خود بودن و خود شدن را نمیبریم. این انشاءالله جلسه بعد مفصل توضیح میدم.
چه بحثی عالی و مهمی، چه بحثی عالی و مهمی. انشاءالله که فرصت کنیم هم بشنویم و بفهمیم و هم در کار بیاییم.
خدمت جناب عالی
مخلصیم، انحصارا و اختصاصا رو به شما میکنیم و عرض ادب. سلام به شما، خیلی ممنون از تماستون. معرفی بفرمایید و بیان سوال.
سلام، خسته نباشید.
خیلی متشکرم.
سلام عرض می‌کنم خدمت دکتر محترم آقای دکتر علی زمانه.
صدا رو برام بالاتر ببرید. آقای دکتر به شما سلام کردن. لطفاً معرفی بفرمایید.
من ستایشم از گستارم مزاحم شدم.
خیلی ممنون.
ممنون آقای ستایش. خدمت شما هستم.
درست در مورد این دیگری و معنا یه مسئله هست. اینکه ما این دیگری رو آیا به صورت تصادفی باش برخورد می‌کنیم یا از روی معرفت قبلی بهش میرسیم، یعنی از روی معرفت عقلانی یا اینکه از روی یک کشش درونه، یعنی مثلا از روی احساس و عواطف یا اون جنبه دلمون بهش میرسیم. بعدش هم اینکه چند تا مورد در انسان هست، گاهن ما از روی نیاز به سمت کسی میریم برای اینکه نیازمون برطرف بشه، یا از روی غربت و تنهایی که تو این عالم عرفا مثلا مولوی خیلی دوش تاکید دارن که ما اینجا غریبیم، تنهاییم، آیا این غریبی و تنهایی ما را به سمت دیگری میبره، یا اینکه ترس از دیگران هست یا ترس از موارد دیگه هست ما به سمت دیگری میریم تا اون ترسمون برکیده بشه و احساس آرامش کنیم. و یه یعنی مثلا که استاد در مورد پیامبر و مسئله این بود، معنا با اینشون ارتباط معنا با مبدأ هستی که غایت الغایات و خداوند هست، اصل معنا هست. یه مسئله اینجا هست، این که پیامبر گاهن این روایت شده که فرمودن اگر ابوذر بفهمه که سلمان چجوری خدا را میپرسته یا چه تصوری از خدا داره، به جرم این که مشرک هست ایشون رو سر خواهد برید، ایشون رو از بین خواهد برد. حالا این جایی که پیامبر مرکز معنا و اصیل‌ترین ارتباط هست و خدا که دیگه غایت الغایات هست و دو تا یار صمیمی پیامبر جز اصحاب ایشون امتحان داده مثل سلمان و ابوذر، همچه تصوری از دیگری پیامبر و این ارتباط و معنا باشه پیش میاد، برای ماها دیگه چه لغزش هایی هست و چگونه میتونیم به این آرامش برسیم؟
خواهش میکنم. واقعش اینه، همینه مضمون حدیث اینه که اگر ابوذر میدانست که سلمان چی به چی باور داره یا چی میبینه، نمیدونم تعبیر داره که او را میکش، خفه میکرد، نمیدونم چی میکرد، به این شبیه به این مضمون. خود قرآن میگه یرفع الله الذین آمنوا والذین اوتوا العلم درجات، خدا اونایی که ایمان دارن و اوتوا العلم درجاتی دارن، انبیا میگه درجات دارن، اصحاب پیغمبر هم درجاتی داشتن، علی ابن ابی طالب مثلا کجا و مثلا سلمان کجا و ابوذر کجا و همینجور. اینی که میفرماین توجه به مراتبه، ولی توجه داریم که در زیبایی هم مراتب هست، اشکالی نداره ما مراتبی از ارتباط با داشته باشیم، بالاترین مرتبه ارتباط با حضرت حق، ارتباط با حضرت رسول، ارتباط با اولیا هست، ارتباط با تا میاد تا ارتباط های این شب تشکیکی اشکالی نداره. این یک نکته دقتی که به نظر من جناب ستایش به کار بردن، خیلی ممنونم که ما عللی که باعث میشن ارتباط با دیگری برقرار خیلی گستردن، گاهی اثر منفعت، گاهی اثر ترس، گاهی به قول ایشان تصادف، گاهی
ترس از غربت،
اینها هستش. درسته،
همه
اینها به طور واقعی هست، ولی مسئله اینه که ما یه مقدار باز میگم، چون مثلا آدم تو خانواده متولد میشه که انتخاب اون پدر و مادر دست او نیست، پس پدر و مادر یه جور از پیش آره، ولی اون مقداری که در اختیار ماست، اون مقداری که ما میتوانیم بچینیم، تغییر بدیم، اونی که نمیشه تغییر داد، خب نمیشه تغییر داد، نباید بجنگیم. اونی که میشه تغییر داد، مثلا اینی که من میتوانم گزینش کنم، یار غاری داشته باشم، من میتوانم برم کسی را پیدا کنم، بزرگی را که به من کمک کنه، من میتوانم کتابم را انتخاب کنم، من میتوانم فیلمم را انتخاب کنم، من میتوانم مسیرم را انتخاب کنم، با کی میخوام برم. به اون مقداری که واقعا در ید قدرت ما هست، ما میتوانیم تغییر بدیم. واقعا اینجا هم نباید صفر و صد نگاه کرد. و فرمودنم که مولانا میگه قربت، این قربتی که مولانا میگه البته قربت از حضرت حق، خود مولانا میگه چون در تنهایی تو نومیدی شوی، زیر سایه یار خورشیدی شوی، رو بجو یار خدایی را تو زود، چون چنان کردی خدا یار تو بود. قربت از حضرت حق و یار خدایی را فوری مثال میزنه.
هم خیلی سوال دقیق بود، هم پاسخ مفید و مختصر و خیلی متشکرم. تلفن بعدی توی 2-3 دقیقه باید پاسخ بدیم. سلام به شما، خیلی ممنون از تماستون. معرفی بفرمایید.
سلام علیکم.
سلام به شما، شبتون بخیر.
خسته نباشید. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای درستکار.
علیکم السلام.
مخلص اهل فضل برنامه.
استغفر.
همینطور ارادت خودم را خدمت استاد اعلام میکنم. کوهی هستم از شهرستان فارس‌آباد استان اردبیل. چند تا سوال داشتم راجع به برنامه‌تون. یکی این که آیا دیگری اصیل مقوله‌ای قابل فهم هست یا نه؟
2-3 دقیقه وقت داریم.
پس سوال اول این شد، آیا دیگری اصیل مقوله‌ای قابل فهم هست؟ و این که آیا دیگری اصیل رابطه‌ای با من اصیل داره یا نه؟ دو، هم این که موفقیتی که ما معنا رو هم در راستای اون میفهمیم، آیا برای دستیابی به این موفقیت اعتماد اصیل و راسخ و فراگیر در ارتباط با دیگری قابل تحقق هست و چه اقدامی باید در این راستا انجام بپذیره؟ با نظر داشته به این نکته که در دهه های اخیر با توجه به شرایط اقتصادی و فرهنگی خاص، مقوله اعتماد آفرینی در عرصه رابطه با دیگری تا حدودی میشه گفت کاهش یافته و نوعی شاید بشه گفت اعتماد پنداری و غیر اصیل و سطحی و موقتی را افراد در مناسباتشان دنبال میکنن. راهکاری که میشه ارائه کرد برای برون رفت از این وضعیت را میخواستم از زبان استاد بشنوم.
ممنونم، مخلص شما هستیم. خدافظی میکنم. احیانا اگر بخشی از پاسختون موند سعی میکنیم هفته بعد. میتونم یه دقیقه میگم.
ارتباط اصیل احتیاج به اعتماد داره، درسته. این اعتمادم واقعا الان سخته، من قبول دارم، یعنی چون فضا اطلاعات و ارتباطات خیلی گسترده شده و آشفته شده و ارتباطها خیلی مثل قول مارسل میگه دنیای the broken world، در هم شکسته. اعتماد شرط ارتباطه، این اعتماد مبتنی بر آگاهیه و در صورتی ما میتوانیم به اصطلاح این آگاهی را پیدا بکنیم که اون دیگری اصیل را بشناسیم. شناخت و آگاهی در ارتباط واقعا حرف اول را میزنه. و من حالا انشاءالله اگر فرصتی شد باز دوباره به این سوال جناب کوهی قسمتش برمیگردم که اصالت قابل فهمه، اون دیگری که به من کمک میکنه من به آگاهی برسم، من اخلاقی تر زندگی بکنم، دیگری که به من کمک میکنه که به رستگاری برسم، وجود من گشوده بشه، بعضی از دیگری ها واقعا صد راه من. این باید ما بگردیم و بشناسیم و آگاهی و شناخت نقش تعیین کننده داره.
قربون شما، خیلی ممنون. خیلی خیلی نکات مهمی رو بهش رسیدیم. فکر میکنم یا نقطه اوج کل مباحثمونه یا یکی از نقاط اوج مباحثمونه. انشالله توفیق باشه که برای بعد بتونیم خدمتون گفتگو کنیم و ادامه داشته باشه.
خیلی تشکر میکنم که
خیلی ممنون
همراهی و مساعدت میکنم. دیگری اصیل
هستیم. خیلی متشکر. به اتفاق آقای دکتر علی زمانی و همکارانم، من علی درستکار از تیم و زر، خداحافظ. فردا ساعت 10 این برنامه تکرار میشه.